بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم جریان هفته دفاع مقدس، و اینکه ما قرار دفاع مقدس از زاویه دیگه مورد بررسی قرار بدیم. و در جلسه پیش هم در مورد بنی صدر صحبت کردیم و خیانتشون، در ادامه بحث جریان بنی صدر هستیم. گفتیم که خرمشهر بیش از یک ماهی مقاومت کرد و در نهایت به تصرف نیروهای برتری در اومد. نیروی با آمادگی بالا، همین نیروهای برتری و امکانات بسیار، اومدن یک شهر کوچیکی رو مانند خرمشهر اومدن وارد نبرد شدن و همین شهر کوچیک در مقابل اون همه امکانات، اون همه توان و نیرویی که از طرف دشمن بود، با دست خالی تونه 45 روز مقاومت کنه. خب باید بگیم که یه جور باعث مباهاته که این همه مقاومت و این همه از خودگذشتگی که مردم شهر خرمشهر داشتن. در روزهای اولی که عراق خرمشهر رو محاصره میکنه، بعضی از فرماندهان میگفتن که بر اساس اصل نظامی شهر، دیگه این شهر چون محاصره خرمشهر گفتیم در محاصره قرار گرفته بود و خرمشهر آبادان در محاصره قرار گرفته بود، اصل نظامیشون، حالا اون تصور، این چیزی که تحلیل که خود بنی صدر داره، میگه که بر اساس اصل نظامی شهر سقوط کرده، یعنی شهر سقوط کرده در نظر گرفته بودن و بهترین کار اینه که نیروها عقب نشینی کنن و جان خودشون رو نجات بدن و شهر رو تسلیم کنن. این حرف رو زمانی بنی صدر میزنه که هنوز شهر سقوط نکرده بود، هنوز افراد داشتن اونجا فعالیت میکردن، هنوز داشتن در مقابل دشمن میجنگیدن و اگر نیرو بهشون میرسید و ارتش اجازه داشت سلاح و نیرو در اختیار اینها، در اختیار سپاه و مردم اون شهر قرار بده، شهر هیچ وقت سقوط نمیکرد. ولی خود این آقای بنی صدر وقتی همین که دید شهر در حالت محاصره قرار داده، شهر رو سقوط کرده تلقی کرد و گفتش که نیرو نیازی نیست اونجا بفرستیم، بذارین شهر سقوط بکنه و این شهر ارزش نداره که ما بخوایم به خاطرش نیروهامونو بخوایم جونشون رو به خطر بندازیم. آقای محسن رضایی یه جمله ای دارن، میگن که آقای بنی صدر معتقد بود که ما باید به سبک اشکانیان بجنگیم، یعنی زمین بدیم، دشمن رو به داخل بکشونیم و زمان به دست بیاریم و بعد از اون به دشمن هجوم ببریم. خود این موضوع خب باعث میشه که حمایت و توجه به جبهه خرمشهر کلا از بین بره و اون تجهیزات و مهمات هم در اختیارشون قرار ندیم. خب این طرز فکر آقای بنی صدر بود که حاضر بود یه جون یه سری افراد از بین بره و مردم اونجا کشته بشن یا حالا اسیر بشن، ولی حالا وایس زمان، به قول معروف زمان بخره، حالا سر فرصت، حالا ببینه آیا میشه یه کاری کرد یا نمیشه یه کاری کرد. وقتی که یک فرمانده نظامی در کنار بنی صدر میگه که خرمشهر ارزش نظامی نداره، خب معلومه که به اندازه کافی هم به اونجا اسلحه و مهمات نمیرسه. خب در حقیقت هم آقای بنی صدر دلش هم به حال انقلاب نمیسوخت و بعدش هم نمیومد که این انقلاب سقوط بکنه و خودش یه نقش مهمتری در کشور داشته باشه، چون خیانتهایی که ایشون به کشور کرد کم نبود. به حال همه عوامل دست به دست هم داد تا موجب سقوط خرمشهر بشه. با اینها 34 روز مقاومت شبیه یک معجزه باید بگیم هسته، چون ارتش عراق با تمام قدرت خودش آماده بود که خرمشهر رو بگیره، ولی یک مقاومت مردمی باعث شد که این فکری که ارتش عراق داشت که میتونه خیلی سریع خرمشهر رو بگیره و تا یه حدی تونست متوقف کنه، ولی و نذاشتن حالا اونا همین راحتی وارد شهر خرمشهر بشن. ولی حالا بعدن با اون بمبارانی که انجام داده بودن تونستن وارد شهر بشن، وارد خیابونها بشن و شهر رو تصرف کنن. یه بحث دیگه ای هست، باید بگیم که حالا بیم آقای خود آقای بنی صدر داره یه زاویه دیگه داشته باشیم، مثلا چرا ایشون فرمانده کل قوا شد. بگیم در سال 59 بعد از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، در حالی که حضرت امام خاطر بیماری و ناراحتی های جسمانی شدیدی که داشت به این نتیجه رسیدن که مسئولیت فرماندهی کل قوا را به یک فرد یا یک مجموعه بدن، یعنی خود حضرت، این جنگ مال قبل شروع جنگه. در همون سال 59 تصمیم میگیرن که حالا این فرماندهی کل قوا که خودشون عهده‌دار بودن رو بیان به یک فرد دیگه بدن. آقای بنی صدر با پیشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی و با حکم حضرت امام میشه فرمانده کل قوا. اینا خود آقای سید احمد خمینی هم فرزند امامه در سال 61 8/2/61 توی مصاحبه ای میگه، میگه که آقای بنی صدر با پیشنهاد آقای هاشمی رفسنجانی و با حکم حضرت امام که حالا چیز بود ایشون راضی کرده بودن، به عنوان فرمانده کل قوا انتخاب میشه. در نهایت بنی صدر با سوی مدیریتی که داشت موجب میشه بخشی از کشور به دست متجاوزین بیفته و یه خسارت جبران ناپذیری بر کشور وارد بشه. خب عدم آماده سازی کشور برای دفاع در برابر این تجاوز خودش یک خیانت محسوب میشه و بعضی از افراد میگفتن که در حالی که ماها قبل از آغاز جنگ، یعنی در روز 31/6 سال 59 ما آمادگی های رژیم وسیع عراق برای حمله به ایران کاملا دیده بودیم و این کارشناسان نظامی ما میگفتن، یه گوشزد میکردن که این عراق داره یه کارهای انجام میده، احتمالش هستش که به ایران حمله کنه. ولی بنی صدر میومد همه این نظرها رو رد میکرد و میگفتش که مثلا نه همچی چیزی نیست، عراق هیچ وقت به ایران حمله نمی کنه و حتی این به خودش این اجازه رو نمی داد یا این کار رو انجام نمی داد که بیاد یه آرایش نظامی بیاد ایجاد بکنه، یه تحصیلاتی بیاد انجام بده یا یه فکرهایی بکنه که اگر احیانا عراق اومد حمله کرد این بتونه مردم بتونن جلوش بایستن یا ارتش و سپاه بتونن جلوش بایستن، ولی این کارم نمی کرد و می گفتش که نیازی نیست و حتی می گفتن که ما اومده بودیم یا حالت مانو مانند باشه یا حالت نظامی که فقط در جهت آمادگی باشه بیا اینو انجام بدیم. می گفتن بنی صدر باز با این قضیه مخالفت می کرد. نوره حتی 20 روز بعد از حمله عراق هم بنی صدر نیومد یه جلسه فوق‌العاده تشکیل بده، یعنی 20 روز عراق وارد شهر خرمشهر شده بود و باید اینجا یه جلسه تو شورای عالی دفاع باید میومد یه جلسه تشکیل میداد که بیان چجوری مقاومت بکنن، چجوری جلوی این نیروها وایسن و بنی صدر باز اومد اینجا تفره رو و حاضر نشد این جلسه رو تشکیل بده و بعد از 20 روز حالا اونم به خاطر اینکه فشارهایی که دیگران بهش وارد میکنن اومد جلسه رو تشکیل داد که باز کار خاصی انجام نداد. خود آقای هاشمی رفسنجانی میگن که همه گفتن چقدر این نماینده های خوزستان در مجلس داد زدن، از ته دل گریه کردن، پاسداران اونجا داد میکشتن و خواستشان این بود که یک واحد ارتش برای حمایت از نیروهایی که حالا درگیر شدن به اونجا برن. بنی صدر میگفت نمیتوانیم بفرستیم، نداریم. سعی او بر این قرار گرفته بود که خرمشهر و آبادان را بدهیم و نیروهای ما را در شمال حفظ کنیم و بعد که بر خود مسلط شدیم شهر رو پس بگیریم. یه حالت پاورقی یه نکته رو من بگم، اینجای که الان گفته که آقای هاشمی رفسنجانی اینجا نیروها میان داد میزنن گریه میکنن و میگن که ما اسلحه میخواییم و یا نیرو امکانات در اختیار ما بذاریم و بنی صدر میگه ما نداریم. بنی صدر زمانی که میاد رئیس جمهور میشه برای این که بیاد مردم حزب اللهی رو و سرکوب بکنه و از طرفی هم از جون خودش حفاظت بکنه، میاد یه ارتش کوچیکی درست میکنه به نام گارد ریاست جمهوری که حالا بعدها مشخص میشه که این گارد هدف سیاسی و نظامی بوده و اصلا اعضای این گارد تشکیل شده از افراد ضد انقلاب و ساواکی ها و جاسوسان دوره شاه. به دستور خود شخص آقای بنی صدر این گارد ریاست جمهوری مقدار زیادی اسلحه و مهمات پنهان کرده بود. زمانی که ایران با عراق در جنگ بود و نیاز شدید به اسلحه داشت، این آقای رئیس جمهور تو کاخ ریاست جمهوری خودش مقدار زیادی اسلحه و مهمات پنهان کرده بود که هر موقع دید نیاز به حالا خطر احساس کرد یا نیاز داشت که حالا از خودش محافظت بکنه یا یه جورایی خواست یه کودتای انجام بده، این مهمات در اختیارش باشه و این سلاح در اختیارش باشه. به همین دلیل این سلاحو نمیداد و پس از خلع بنی صدر از مقام فرمانده کل قوا، با بگیم که وقتی این خیانت رو کاملا مشخص شد، به این یه جایی رسیدن که دیگه باید بنی صدر رو از فرمانده کل قوا خلع بکنن، که بعدش دیگه میرسه به جریان عزل خود بنی صدر از ریاست جمهوری. خود فرماندهان جنگ میگن زمانی که بنی صدر از فرماندهی کل قوا کنار گذاشته شد، 4 تا عملیات مشترک بین ارتش و سپاه انجام شد که با همین 4 تا عملیات باعث شدش که خرمشهر آزاد بشه، که باید باز اینجا ما نقش شهید سپهبد صیاد شیرازی که گفتیم قبلا در جریان عملیات مرصاد هم آقای شهید صیاد شیرازی نقش خیلی مهمی داشتن و از جمله قوت قلب‌های نیروهای رزمنده ما اون موقع بودن، خود شهید صیاد شیرازی و نقش نیروهای اصفهانی در فتح خرمشهر باید اشاره کرد. یعنی علاوه بر اون که باید از نقش شهید جهان آرا و شهدایی که اونجا هستن حالا باید به اونها اشاره کرد و به اونها توجه کرد، بعد از شهادت شهید جهان آرا و حالا بعد از اون 19 ماه اشغال خرمشهر، شهید سپهبد صیاد شیرازی و نیروی لشکری که از اصفهان اومده بودن، علاوه بر این لشکری که از اصفهان میاد، فقط اینها نبودن، کسای دیگه هم در کنار اینها بودن، لشکرهای دیگه و افراد دیگه از شهرهای دیگه، ولی نقش موثری این لشکر اصفهان و شخص خود صیاد شیرازی در فتح خرمشهر داشت. انشالله که موفق و معید باشید.